شاخص‌های استاندارد جهانی هست. خب ایران در شاخص اول متوسط نرخ جهانی 18.2، تو شرق مدیترانه 18 است، ایران 20. یعنی یه اختلاف کوچولو و در 10 سال گذشته 38% این کاهش داده. یعنی در از به قول معروف الان 20، 38% این عدد تغییر کرده. یعنی از سال در واقع 84 82 ما همچنان این عدد رو اومده پایین. و همینطور به نسبت به 10,000 وسیله نقلیه خوشبختانه ایران 68% کاهش داشته در 10 سال گذشته. نرخ متوسط جهانی 6.4، ایران 4.9 است. یعنی عدد ایران عدد در واقع رو این دو تا شاخص جهانی عدد مناسبیه. من حالا یه تحلیل دیگه ای من از سازمان بهداشت جهانی هم بگم، عامل انسان هشتمین عامل مرگ میر در جهان تصادفه. تو ایران این عدد حدود 9، نهمین علت مرگ میره. بعد اولین،
یعنی میفرمایید ما وضعیت بهتر و خوبتری داریم.
ببین ما دو تا شاخص جهانی داریم. ببین اون چیزی که آقای دغدغه‌ای که آقای دکتر فرمودن درست،
این جای نگرانی نداریم آقای.
نه ما ببین این عدد ما 20,000 تا رسوندیم به 16,200 تا. هر چی این عدد کوچیک‌تر میشه این
خب آخه افزایش داشتیم این دو سال گذشته، این چی؟
یه سال افزایش داشتیم، امسال 2.2% تا 10 ماه افزایش داریم.
خب قابل توجهه، بعد کم شد چرا اضافه شد؟
نه من عرض می‌کنم ببین ما در همین امسال که من دارم الان عرض می‌کنم، ما یه فراخوانی دادیم 2000 دستگاه دوربین، 1500 دستگاه، 1550 دستگاه دوربین الان تو جاده‌هایمون نصبه. ما میبینیم 75% فوتیمون عدم توجه به جلو، تخطی سرعت مطمئنه، انراف و تجاوز به چپ 75% در مجموعه راه‌های ماست. تو راه‌های دو خط این عدد 75 رسیده به 84. یعنی ما هرچه راه‌های دو خط رو تعریض اتفاق بیفته جدا کننده باشه، این عدد کم میشه. ما مثلا سازمان راهداری تو بس حمل و نقل جاده‌ای تو در واقع وسیله نقلیه درگیر در تصادف، مقصر در تصادف کامیون تیلی، پارسال عددمون 14.4 بوده، الان سمش رسیده 13.1. یعنی در واقع این عدد بهتر شده نسبت به سال گذشته. همینطور سم در ناوگان هم نقل اتوبوس هم کم شده، همینطور در سم در حمل نقل مینیبوس هم کم شده. یعنی در ناوگان حمل نقل عمومی سم نسبت به گذشته کمتر شده. من حالا یه تحلیل دیگه من هم خدمت شما بگم، خدمت شنوندگان عزیز. ببین ما الان حدود 700 محور پر ریسک داریم. تو این 700 محور پر ریسک، حالا آقای دکتر هم فرمودن نقاط حادثه خیز و مسائل این چیزی
3400 نقطه اشاره کردن.
البته این عدد 3400 نیست، عددمون ببین در واقع اینجوریه،
ما
نقاط
700 3400
نه نقاط حادثه خیز، نقاط حادثه خیز نقاطی که در واقع همیشه تکرار تصادفی که عاملش جاده باشه در واقع نقطه حادثه خیز ماست. اگر عاملش یه تصادف تهران قم اتفاق افتاد، چه نفر هموطنان عزیزمون در اتوبوس اون سانه اتوبوس جانشون از دست دادن،
بله.
اون نقطه حادثه خیز نیست. یعنی از نظر ایمنی جاده مشکل نداره اون جاده، اون خطای انسانی بوده که آقای فرمودن، که آقای مهندس قربانی فرمودن به هر حال مثل بازی فوتبالی که یه نفر گل میزنه،
بله. نقطه حادثه انسانی بیشتر شده. من
بله.
الان توی این چیزی که شما فرمودید این از ایمنیامون بیشتر شده.
ببین من
عرض می‌کنم انسانی رفته بالا میشه، یعنی واقعا
من عرض می‌کنم ما 700 نقطه 700 محور پوریسته. از این 700 محور 150 تا محورش 152 محور محورهایی است که در واقع 10,000 کیلومتر جاده ما رو شامل میشه. یعنی 12% کل طول راه، 50% تصادفات در این اتفاق میفته. در این 50% این در 12,000 کیلومتر اتفاق میفته. خب ما بایستی ببین الان وضع استفاده کنندگان سیستم حمل و نقل جاده‌ای از کرمبند ایمنی نسبت به بهداشت سازمان بهداشت جهانی عددش عدد ایران عدد بهتریه. یعنی اگر کرمبند ایمنی در میان رانندگان سرنشونه جلو 45 تا 40 50% سرنشینان در واقع تو معرض ریسک هستن، تو سرنشین عقب 25 هستی. این عدد تو ایران عدد بهتریه. یا همینطور
همه عددها که بهتر شد.
نه نه من میخوام بگم الان آمار 2008
مثال زدین،
ببین آمار بهداشت جهانی خب. آمار بهداشت جهانی از تمام کشورها این آمار در میاره دیگه، درست شد؟
بله
در میاره درست. مثلا میگه کمربند ایمنی، اون که اگر استفاده از کمربند ایمنی شدت ضربه به سر رو جلوشو میگیره دیگه، درست؟
بله.
خب تو ایران این عدد کمتره، ولی تو در واقع گزارش سازمان بهداشت جهانی 45 تا 50 است. من نمیخوام بگم این، ما هنوز با ایدئالا فاصله داریم، هرچی این عدد پایین تر میاد سختی کار بیشتر میشه. آقای دکتر فرمودن من پیشبینی کردم که 2 سال پیش تصادفات افزایش پیدا میکنه. خب بله الان منم میگم سال دیگه در واقع ما عددیمون، ما یه سالی اومدیم 2000 کاهش دادیم، امسال خیلی بتونیم کاهش بدیم مثلا 100 نفر.
چرا؟
سال دیگه 50 نفر.
چرا؟ این عدد معدود تک. لطفا چراشو بفرمایید.
از تو عذرخواهی میکنم، من یه نکته رو بگم، تو هم گزارش WHO خاطرتون هست، یکی از عجایبی که با آمار ما هم نمیخونه، آمار کشته های ایران 24000 نفره، درسته؟
خب نه
اونا میان درون 20000. آره نه سوالی که دارم میدونم.
آره نه اونا میان درون شهری برون شهری رو، اونا جدا شده نیست، اون ایران جدا شده. آره
قانونی داره میگه 17000. آمارش
اشکال داره. بله
خب ببینید، پس این موضوع این، من سوالی که دارم آیا اینه که من اصلا
البته من اول... این آمارو من تو WHO ترجمه کردم، من این عدد ندیدم.
چرا متأسفانه
این عدد رو شما فرمایید میگم اگه این عدد اشتباهه،
چون من قبول دارم که اون عدد دروغه، یعنی بالاست. منم باور دارم گزارش پزشکی قانونی ما دیگه رسمیه، واقعا من باور دارم
17000 تا رو مطلب
انسان میشه 17 حدود 17000 تا حدود یه تعدادی
16200 پارسال بوده. آقای دکتر
میدونی که شما که اطلاع دارید که پیرو به پیشنهاد خود کمیسیون میان راه ها بخشی از تصادفات منجر به فوتی که خارج از درجه های اختصاصی بود به آمار اضافه شده دیگه، اینو که شما بهتر از من
میدونید. بله من خودم عضو کمیسیون
میام احسان، من میگم همین جد اون در واقع 16200 تا به علاوه حدود 2000 تا در جاده
های تصادفات میدونه که آید رو که من مثال بزنم،
من بارون قیم شد نشیم میدونم بالاخره چه 16200 تا چه 17000 که امسال میشه. سوال من اینه که آیا مجموعه دستگاه های ما به این 16-17000 تا راضی هن؟ من سوالی که دارم،
آره من حتی میخوام بگم این یه نفرم باشه زیاده.
مرخی از مسئولی، من نمیخوام نام ببرم، میگن دلیل افزایش تصادفات رو میگن افزایش تعداد خودروها و افزایش مسافرت ها. من به عنوان تحلیلگر آماری که سالها توی حوزه کار کردم در حوزه های مختلف، من میگم این پاسخ فقط برای فرار از مسئولیته. اگر نه در گذشته های دور 10 سال گذشته هر سال مگه ما میانگین مثلا 1 میلیون خودرو تولید نکردیم؟
نه من ببین این تحلیل رو من قبول ندارم، این تحلیلی که میفرمایید
شما نمیشه. چطوری تا 2 سال قبل، تا سال 93 سالی من قبل از 90 کاری ندارم، اون سالی که 3-4000 تا کم شد به خاطر اینکه شما بهتر از من میدونید، نمیخوام درگیر بشیم ذهن مردم، اون کشته های بالای 30 روز و خارج از حریم نمیخوام درگیر بشیم. از 90 تا
به آقای دکتر شما اینو باید بپذیرید. ببین اگر تو جاده حجم به ظرفیت جاده، یعنی ولوم به کپاسیتی، این عدد بزرگتر از 1 باشه شدت ضربه کم میشه، تصادفات جری اگه میخواست در حالت ویسیوم کمتر اتفاق بیفته در واقع جری بوده الان میشه خسارتی فلان. این در صورتی که اون نسبت ویسیوم در واقع حجم ظرفیت از اون عددش به قول من منطقی باشه که بگیم که مثلا اگه سفر بیشتر میشه تصادف کم میشه یا زیاده. شما
دقیقا.
در هر دو حالت ما بایستی اون نسبت در نظر بگیم.
خب آقای دکتر سالیان، 2 تا نکته من میخوام در واقع شفاف بشه، مردم متوجه گفتگویی که داریم بیشتر بشن و پاسخ بگیرن در واقع اون چیزی که داره اتفاق میفته از تعامل گفتگوها. ببینید قابل قبول هست آیا این رقم به هر حال خسارت هایی که داریم جانی و معلولین و مصدومین هر کدام فوتی ها، آیا قابل قبول هست یا خیر؟ و اگر نیست یا هست هرچی دلیلش چی؟ آیا شما میگید فقط مردم و خطای انسانی تقصیر کلیه ماجرا و حالا زیاد شدن تعداد خود رو، یا نه به هر حال زیر ساخت ها اشکال داره، خرج نشدن بودجه اشکال داره؟
این دو تا سوال رو بفهم. ماهه رو بگم خدمتتون، همین عدد، همین سوال شما رو من میخوام آماری جواب بدم.
بله
ببین در 9 ماهه 97 در جاده های برون شهری 4111 فقره تصادف اتفاق افتاد.
بله.
من عرض من توجه کنه شنوندگانم دقت میکنه حتما. ببین 31% این فوتی این تصادف عدم توجه به جلو بوده. 21% تخطی سرعت مطمئنه بوده. 23% انحراف چپ بوده. خب اینجا وزارت را چه نقشی داره؟
خب هیچی، یعنی نمیمونه برای ایمنی راه ها، یعنی راه ما ایمنه با این حساب. اگه
ببین من یه چیزی دیگه میخوام بگم. من شما حتما راننده اید.
بله
ببین شما حتما راننده اید یا استفاده کننده اید، مطمئنه استفاده کننده سیستم امن جاده هستید. من میگم مطمئنم، من به کسی که به قول من سالهای سال 20 تا دو حمل و نقلم، رشته تخصصی من حمل و نقل، اولین روزی که اومدم استخدام شدم تو ایمنی ترافیک کار کردم، همچنان تو ایمنی ترافیکم.
بله.
درست
بله.
تو حوزه ایمنی کار کردم.
درست.
من میخوام بگم اگر ما جاده طراحی میکنیم با سرعت راننده با سرعت مطمئنه تو جاده تردد کنه، امکان نداره تصادف کنه.
یعنی جاده مثلا قم 100% ایمنه.
اصلا همین جاده قم شما میفرمایید، من آمار دارم. ببین خانم من آمار دارم، من از دوربینای نظارتیمون آمار دارم. ماشینی ما تخطی از سرعت مطمئنه گرفتیم با 175 کیلومتر در ساعت.
بسیار خب. من یه این که هست، یعنی خطای انسانی و حالا تخلفات رانندگی راستا نمیشه ندید گرفت، جای خودش هست. ولی این که میفرمایید حالا ایمنی راه ها اینقدر زیاده که اگر کسی رعایت بکنه تصادف نمی کند. شما فرمودید اگر در باب سرعت مطمئن رعایت کنه هیچ حادثه اتفاق نمی افتد.
ما جاده رو با سرعت مطمئنه طراحی میکنیم.
خب
سرعت طراحی داره جاده.
درسته.
من ممکنه
یعنی از اون سرعت نره بالا هیچ حادثه‌ای برش نیفته.
سرعت بخواد بره ولی اون جاده من با سرعت 80 طراحی شده.
درسته.
با سرعت 70 طراحی شده.
من اعلام کنم که بله با اجازهتون آقای دکتر صالحی ما سردار حمیدی که رئیس پلیس راه هستن رو هم پشت خط ارتباطیمون داریم و من سلام میکنم بهشون. شبتون بخیر باشه سردار حمیدی، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما همه شنوندگان عزیز و میهمانان خوب برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم، شب شما هم بخیر. گفته های ما رو شنیدید فکر می‌کنم تا این بخش گفتگو رو. لطفاً اظهار نظر بفرمایید شما هم، ما دیدگاه شما رو بشنویم. آیا ایمنی راه‌های ما اینقدر هست که اگر با سرعت مطمئن یک راننده رانندگی بکند هیچ حادثه‌ای براش اتفاق نیفته و شرایط قابل قبوله؟ تعداد حالا کشته‌هایی که داریم و شرایط ایمنی که داریم آیا قابل قبوله؟ و اگر رعایت کنن مردم، یعنی رانندگی حالا با سرعت مطمئن و خوب رو داشته باشن، هیچ اتفاقی براشون نمی‌افته؟
من یه مقدمه میخوام قبل از این بگم چون صحبت همه عزیزان رو گوش کردم. ببینید به لحاظ آماری کار بسیار بزرگی طی سالهای گذشته صورت گرفته و کشور از یک فاجعه تقریبا برگشته به یک حالت عادی که متناسب با سایر کشورها، یعنی در مقایسه با سایر کشورها وقتی ما میبینیم نرخ کاهش حوادثمون در سطح جاده‌های کشور علارغم افزایش ترددها نرخ بسیار خوبیه. اما آیا کافی هست یا نه؟ نه، ما این رو کافی نمیدونیم. دلایل مختلفی هم داریم که میتونیم بگیم که نرخ تصادفاتمون رو میتونیم بیشتر از این کاهش بدیم.
فاصله زیادی از کافی بودن داریم، فاصلمون خیلی زیاده.
من حالا دلایل مختلف رو خدمت شما میگم. اتفاقات خوبی افتاده که به اینجا رسیدیم. این که دوستان اشاره کردن که ما در سال قبل از سال 90 آمارها رو جابجا کردیم و همین چیزی نیست. آمارها در سال 86 در اساس همون مشخصات سازمان بهداشت جهانی تدوین شد. یعنی اگر گفتن که مجروحی 30 روز در بیمارستان بود و بعد از 30 روز رفت فوت شد، این رو به خاطر حادثه ترافیکی علت فوت در نظر نمیگیرن. میگن حادثه ترافیکی نیست، احتمالا نتونستن در مسائل پزشکیش کار مناسبی انجام بدن. لذا این رو سازمان بهداشت جهانی برای کل دنیا ملاک عمل قرار داده، ما هم جز اون هست. این یه مطلب. اون سالهایی که ما کاهش داشتیم، کاهش زیاد داشتیم، اگر که دوستان به تاریخ نگاه بکنن و برگردن میبینن تصمیمات کلانی تو کشور گرفته شد. به عنوان مثال ما در سال 86 بحث سهمیه بندی سوخت رو داشتیم. سهمیه بندی سوخت در افزایش قیمت سوخت در سال اول خودش کاهش تردد زیادی رو ایجاد کرد. این کاهش تردد در سال اول نزدیک 4000 نفر کاهش کشته داشت. در سالی که قانونمون عوض شد بعد از 40 سال، یعنی قانون ترافیکی راهنمای رانندگی ما بعد از سال 50 در سال 90 عملیاتی شد، اون موقع ما کاهش خیلی خوبی داشتیم.
خب
بعد از اون دیگه روال کاهش هامون یک روال خیلی
1000 نفر در سال،
کمتر از 1000 نفر
بوده بودن
نفر. اینجوری شد، یعنی به مرور شیبش اومد پایین. خب
تا 93 خوب بوده این
رو. 94 هم خوب بود، 95 هم خوب بود،
شد
500 نفر، 400 نفر، 300 نفر.
بله.
و در سال جاری 200 نفر، 200 خورده نفر افزایش، یعنی نه افزایشمون افزایش زیادی، نه کاهشمون طی دو سال اخیر کاهش مناسبی بود، یک روند تقریبا ثابتی رو ما در تصادفات داشتیم. خب شاخص ها رو وقتی نگاه میکنیم، آیان اشاره کردم شاخص های ما بر اساس شاخص های بهداشت جهانی شاخصی های خوبی است، یعنی عملکرد بسیار خوبی است. در همه آیتم ها کاهش داریم، اما در عدد مطلق افزایش داریم. همین
نکته همینجاست. چرا؟
بله، عدد مطلق اگه بخواه شما مقایسه بکنید دیگه نمیتونید بگید کشور، وسعت، تعداد خودرو اینها نمیگید. میگه آجان شما مثلا 16000 کشته داشتید، چین 70000 نفر کشته داره، امریکا 80000 نفر کشته داره. اینجوری یاد مقایسه کرد که در اون هم وقتی شما با کشور نگاه میکنید رتبه بدی نیست، اما ما خودمون راضی نیستیم. ما خودمون راضی نیستیم، میگیم ما کارهای زیادی میتونیم انجام بدیم. این کاری که انجام شده درسته، کار بزرگی بوده، ولی
حالا کافی نیست. پس بریم سراغ کارها با اجازه.
بله، حالا
سردار حمیدی،
کارها
بر اساس بودجه باید انجام بشه، درسته؟ بودجه، جریمه ها، جریمه ها کجا میره؟ اینو بگید لطفا.
خیلی از اینها بودجه نمیخواد، خیلی از اینها دقت میخواد، خیلی از اینها مدیریت میخواد. خیلی از اینها کارهایی است که شما میتونید بدون هزینه کرد هم انجام بدید. ما تو خیلی از حوزه ها تقریبا خلاف ایمنی داریم حرکت میکنیم، از جمله خودرو، از جمله ایمنی خودروها. شما ببینید طی سالهای گذشته همه آیتم ها روند مثبتی داشته، اقدامات زیربنایمون در سطح جاده ها، ایمن سازی ها، جدا سازی ها، تجهیزات دوربین ها، نظامهای نظارتی قانون. اما خودروی ما تعدادش بیشتر شده با ایمنی پایین تر، سرعت بالاتر، ایمنی پایین تر. عمده خودروهای داخل شما ببینید چه وضعیتی داره و الان ببینید در چه وضعی قرار گرفته.
بله.
و در خودروهایی که وارد میشه، خودروهای
چینی، بله،
و خودروهایی که میاد در داخل کشور به دلیل اینکه با خودروی داخلی نتونه رقابت بکنه، یک خودروهای بیکیفیتی رو وارد میکنن که
بله.
بالاخره با قیمت، حالا اون قیمتش هم بدن دوستان جواب بدن که چرا وضعیت
اینجوریه. بحث خودرو قابل قبول سردار حمیدی، ولی به دوربین‌ها اشاره کردید. دوربین‌ها که زیاد شده، خب خیلی بهتر جریمه ها اعمال میشه و دریافتی این جریمه ها بالا میره دیگه. کجا صرف شده واقعا اینا؟ صرف ایمنی و بهسازی جاده و راه و ترافیک شده یا خیر؟
من داشتم همین رو عرض میکردم.
بفهم.
به عنوان مثال توی قانون اومده که هزینه هایی که از بابت جریمه های رانندگی دریافت میشه مشخصا بعد در شهر در کجا هزینه بشه، در جاده ها در کجا.
خب.
میاد تو حوزه ایمنی. متاسفانه تو چند سال اخیر اتفاق نیفتاد. سازمان راهداری آقای سالاریان احتمالاً نگفتن.
آقای سالاریان برای
دولتی ها خیلی ملاحظه میکنن این شفافیت، این حق مردمه. این درآمد به صادرات نفت و تحریم و برجام و ترامپ ربطی نداره.
دقیقاً من همین رو
میگم. احسن برشون بفهمید سردار.
آره به تورم هم
من میخوام همین عرض بکنم.
سردار من بودجه خاص نمیخوام. آقای سالاریان هم میتونن وارد تعامل بشن و به شما پاسخ
بدن. ما بودجه خاصی نمیخوایم. ما میگیم همین جریمه هایی که برگشته به خزانه، همین بیاد هزینه ایمنی بشه، همین بیاد. ببینید در سال سازمان راهداری، اینو بعد اونا بگن ولی خود دوستان چون مراقبت میکنن نمیگن، در گذشته 700 میلیارد تومان هزینه یک بار خطکشی در سال بوده.
بله.
الان 3 برابر شده با این هزینه هایی که اتفاق افتاده، اتفاقی که مالیات ولی در گذشته رو من دارم میگم. بفرمان آقای سالیان که دولت چقدر پول بهشون داده دسته این دوره گذشته.
آقای دکتر سالیان، دولت چقدر پول صرف کرد؟ بله آقای دکتر سالیان، بله دقیقاً چقدر کمک شده و چقدر بودجه از حالا مثلا جریمه ها اومده برای ایمنی در اختیار شما قرار گرفته؟
ببین در این چند سال اخیر، این یه سال اخیر تخصیص مناسبی نبوده، یعنی ما در واقع
جای دیگه رفته.
نه ببین یه اعتباری ابلاغ میکنم، مثلا 1000 میلیارد تومان تخصیصی که میاد در واقع میخواد رو حساب ما بشینه، عددش پایینه. اون چیزی که سردار فهمودن
بودجه هست، چرا عددش پایینه؟
به قول معروف درسته و منطقیه. ما الان همین الان ما اومدیم سرمایه گذاری رو به صورت بیوتی داریم انجام میدیم. سردار مستظر هستن، ما 2000 دستگاه دوربین رو همین الان به صورت بیوتی داریم این کارا رو انجام میدیم. یعنی در واقع بحث مدیریت سرعت و همین سه عاملی که عرض کردم، 75% تخطی، 75% تصادفات رو شامل میشه.
بله.
اینه با سیستمای نرم افزاری داریم کنترل میکنیم. ما چجوری اومدیم چی اتوبوس آوردیم سم اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی رو در تصادف آوردیم پایین.
بله.
سردار مستظر هم سامانه سبتنی رو با هماهنگی همکاری بیشایبه پلیس ما انجام دادیم و این سم اومد پایین. ما الان همین بایستی سامانه رو تو در واقع برای ناوگان حمل و نقل باری که اتفاق بیفته، حالا ما برای 15000 دستگاه اتوبوس انجام دادیم، این باید برای 353000 دستگاه کامیون که بتونه اون سم 13.3% رو بتونیم کم بکنیم.
آقای دکتر صالحی بالاخره این بودجه آره باید بیا صرف بشه یا
پیگیری کنیم. همه ما حتی از خواننده‌های مجلس هم خواهش کردم، ما بحث جون مردمه، جون هموطنای خود ماست. سازمان برنامه اون بودجه رو هر جا اگر خرج کرده باشه، اگر خرج محرومین کرده باشه، اگر خرج زلزله ها کرده باشه، این تخلفه. این بودجه قانون گفته، شما میدونید، ولی همکاران دولتی با شجاعت و صراحت نمیگن چرا این بودجه ها رو به سازمان راهداری نمیدن. اگر نه بودجه نیاز نداریم، خب پس قانون رو عوض کنیم، 60% هر جا میخوان برن خرج کنن. یا مردم ولی واقعیتاً چرا تو 5-6 من خبر دارم که تو 6 سال گذشته، من میگم دقیقاً به نقلم گفتم، در حتی توی اسفند سال گذشته در آخرین جلسه موضوع کمیسیون راه‌ها این بود که در اولین جلسه سال 97 از سازمان برنامه بیان گزارش بدن که چرا دادی یا ندادید. دقیقاً تخصیص یه اعتبار یه موضوع تخصیص
دیگه. ببین مطمئنا سازمان برنامه تو محدودیت‌ها داره برنامه.
چه محدودیتی آقای دکتر؟ اجازه نداره هیچ جا خرج کنه.
من یه چیز دیگه خدمتتون بگم. الان سردار اینو مستظرن حتما تایید میکنن. الان سردار مجموعه ما کمیسیون ایمنی راه ها داره 8 ماه میدوه که بیاد با قول معروف برای درصدی از سامانه صفتنی که باید سیرو ناوگان حمل نقل باری نصب میشه، درست شد مصوبه شورای اقتصاد هم شده برای مثلا 15000 دستگاه ناوگان حمل نقل مواد خطرناک بشه تامین اعتبار کرد.
خب
درست شد.
ولی اینا که نمیدن، ولی میدونم که نمیدن، برای اینکه شما به نظر من دست به دامن دادستانی کل کشور بشید. من میگم همیشه درود میفرستم به دادستان قزوین، سال گذشته هرچند عوض شدن، که پارسال گفت عوارض آزادراه قزوین رو ندی تا زمان اونجا رو ایمن سازی کنن. الانم تا زمانی که قوه قضاییه بار، من میدونم شماها میدونید، من تک تک همکاران عزیزانتون من میدونم دوندگی ها تو سازمان مداد و برنامه، حتی موضوع بود که وزیر بهداشت هم به این خاطر استعفا کرد دیگه سازمان را دیگه. به همین خاطر من قبول دارم، ما همیشه هم گفتیم این ایمن سازی جاده مثل اون نقطه بریدگی که آقای دکتر نوربخش فوت کرد، هرچند آقای دکتر قربانی از همکارای شما گفتن اولین واکنش گفتن اون نقطه از نظر ما ایمنه که حقیقتا نبود، چون من خودم رفتم فیلمم گرفتم، اما با جیب خالی نمیشود جاده ها رو ایمن کرد. اون صورت مطمئنه که دارید میگید، من اگه خوابم ببره بله من مقصرم، اما جاده نباید بغلش پرتگاه باشه. اما همه اینا پول میخواد، بودجه میخواد، باید همه ای ما کمک کنیم، رسانه ها کمک کنن. همینجا دارم میگم رسانه ها، مطالبه عمومی و اجتماعی و دادستانه، که من 3 روز قبل خدمت معاون دادستان کل کشور بودم بخاطر همین موضوع، و روز قبلش هم شخص وزیر راه و شهرسازی، که بیایم همه NGO ها همه کمک کنیم، پیگیری کنیم. این بودجه ای که ربطی به صادرات نفت نداره، سازمان برنامه دولتی که کسری بودجه محدود بودجه داره حق دست زدن به این بودجه نداره، چون اینو قانون گفته باید به ایمنی راه ها اختصاص پیدا بکنه و جاده ها 15% هم به پلیس برای تجهیزات، 5% هم به آموزش. ما تو زمین های مختلف ما میخوام کمکتون کنیم، دست به دست هم بدیم، بپذیریم و قبول کنیم. اگر این فریاد صدای واحد بیاد که اگر این بودجه ها رو سازمان مدد برنامه اختصاص بده به سازمان راهداری، که ما به قول سردار حمیدی با جاهایی با هزینه‌های بسیار کم، همون شونه خاکی‌های خیلی ساده که ما تو استان کرمان با کمک همکاران شما اجرا کردیم، شمال استان کرمان حتی اطلاع دارید پارسال کرمان و استان گلستان بالاترین رشد حوادث رو داشتن، ما پایلوت 2 جا رو با پلیس راهور و راهداری همکار شما اجرا کردیم. این دو تا استان هر دو تا امسال جزء کاهش یافته است.
بسیار خوب آقای دکتر صالحیان، چه باید کرد؟
اگه اجازه بدید من توضیح بدم.
خواهش میکنم.
این که در استان کرمان و گلستان اتفاق امسال مثبت افتاده دلیلی بر عملکرد خوب آیو نیست. دلیل بر اینه که سال گذشته افزایش زیادی داشتن، امسال هیچ کارم نمی‌کردن، بعد کاهش می‌دید.
من نمونه برعکسم بگم سردار، سیستان و بلوچستان پارسالم بالاترین جزء سومین بالاترین رشد داشت، امسالم بالاترین رشد کشور رو داشت.
البته بحث به صورت موردی موضوع امشب برنامه نیست، بحث به صورت موردی رو من عرض کنم، موضوع مشخص برنامه ما نیست. کلیت ماجرا رو لطفاً بفرمایید آقای دکتر سالمی.
من می‌خوام که توضیح رو خواهش می‌کنم که کامل بگم که شما در طرف بشید. ببینید، عرض بنده این بود که در خیلی از جاها پروژه‌ها به دلیل نبود اعتبار خوابیده، در خیلی از جاها ما نیاز به اعتبار نداریم، نیاز به بودجه نداریم، تصمیم مدیریتی باید گرفته بشه. به عنوان مثال در حوزه‌ای که ما سپهتن رو در روی اتوبوس‌ها نصب کردیم، تصادفاتمون به شدت افت کرد. اگر هم تصادف داشتیم تعداد مجروح و کشته اون اومد پایین. چرا؟ چون شدت رو گرفت. اومدیم برای حوزه خودروهای سنگین باری هامون از سال گذشته اقدام میکنیم، مواجه شدیم با مقاومت های زیادی. یه بخشیش عدم اطلاع، یه بخشیش نه اطلاع کامل و دقیق و لابی هایی که سوء استفاده میکنن از وضع موجود و عدم نظارت و کنترل موجود که یه بخشش هم تو قاچاق میشه تعریف کرد. اینها همه فشار آوردن و حوزه سپهتن رو ما نتونستیم در بار کشور نصب کنیم سامانه رو، به دلایل مختلف، مسائل مختلفی رو که میشد مدیریتی تصمیم گرفت و کار اینجا نرسید. لذا من بحثم اینجاست، خیلی از اقدامات ما نیاز به بودجه و هزینه نداره. بودجه و هزینه رو خیلی از مدیرانی میگن که میخوان توپ از زمین خودشون خارج بکنن. بله، حداقل ها رو ما میخوایم، ما خط‌کشی میخوایم، ایمنسازی میخوایم، ولی فقط این نیست، فقط این نیست. شما در حوزه مدیریت ترافیک در کشور مسئول کیه؟ کی باید حرف اول و آخر رو بزنه؟ شما دارید همه سازمان دارن کار میکنن، تو کمیسیون ملی دارن تصمیم میگیرن، اما یه جایی که یه سازمانی ناهماهنگ عمل بکنه، یه سازمانی مثل صنعت،
یعنی فقط برمیگرده به تصمیم مدیریتی. ببینید الان مردم دارن گفتگوی ما رو میشنون سردار حمیدی، برای مردم مهمه این جریمه که داره پرداخت میکنه، به هر حال مالیاتی که پرداخت میشه، اینها بیاد یه جاده استاندارد باشه، رفت و آمد بتونه بکنه، بتونه، یعنی بستره باید باشه تا بتونه با یه رانندگی ایمن به مقصد برسه.
ما جای دیگه ای داریم هزینه بیشتری میدیم. ما وقتی خودروی 30 میلیونی رو 100 میلیون تومان براش هزینه میدیم، چرا اون یادمون میره؟ اونم در جیب مردم میره.
اون سر جای خودش، اون سر جای خودش، نمیگیم اون موجهه، اون هم موجهه.
همون خودرو خانم
هاشمی،
همون خودرو در جاده وقتی واژگون میشه تمام سرنشیناش کشته میشن. اینو کسی نمیبینه. 40%
این هم دیده میشه، این هم بارها بهش تاکید و تکرار شده، ولی دلیل نمیشه که ما استاندارد جاده رو نداشته باشیم، جاده استاندارد نداشته باشیم.
نه، خواهش من گوش کنید، خواهش من اینجا، 40% از کشته های ما در جاده مربوط به واژگونی خودرو، یعنی تصادف اتفاق نیفتاده، دو تا خودرو نیست، فقط یه خودروه، راننده یه بار خوابش برده، یه لحظه حواسش نبوده، از جاده خارج شده، خودروی ناایمن همه رو کشتن میده.
خب اگه جاده خیلی صاف و صوف باشه که واژگون نمیشه، لابد یه شونه خاکی بالاخره.
ببینید ما میگیم همین جاده، ببینید ما میگیم همین جاده ها، ما نمیخواد جدا بکنیم.
بله،
ببین در همون نقطه خودروی ایمن، خودرویی که ایربگ های زیادی داره، خودرویی که بدنه قوی داره، واژگون میشه،
ناتا مصدوم میده، ولی مال ما عربه های مرگمون کشته میده.
خب اینا همه قبول دارن، اصلا قابل انکار نیست.
ما میگیم 40% از کشته های این چنینی ما مربوط به خودروهای بونجوله.
بسیار بسیار. من
با چه بودجه احتمالی میخواید حلش بکنید؟ این تصمیم مدیریتی میخواد.
ولی جاده استاندارد هم باید کنارش باشه. ولی جاده استاندارد هم باید کنارش باشه. من ثانیه پایانی بذاریم ببینیم میتونیم وقت بگیریم.
در وضع موجود خواهش من اینه، آخری مثلا
خواهش میکنم،
ما زمانی عزیزان کارشناس میگن که سهم عامل انسانی بالا 70-80 هر کسی نظر خودش میگه، چون زورشون به جاده های موجود نمیره، چون پولشون برای خودروی ایمن نمیرسه، خودروی ایمن به دستشون نمیاد. راننده با شرایط اقتصادی فعلی، بله، حتی تعمیر خودروش هم ممکنه
مشکل دارن. بله، نمیرن معاینه فنی رو نمیرن بگیرن.
میگیم خیلی خوب آقای راننده، شما با توجه به وضع موجود حالا غیرتا خود نواز رو جمع کن دیگه، ما کاری دستمون بر نمیاد.
نه دیگه، این جاده ایمنه واجبه، لازمه. یعنی الان ما پیمارم داریم جلو، درست.
اینجوری میگن سهم عامل انسان امارات، مگر نه در کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که هزینه در جای خودش هزینه میشه، عامل انسانی حداکثر 40% 45%